بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين، وقبلهم على عبده المؤيد والرسول الأمجد أبي القاسم مصطفى محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيتي الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. خداوند رو سپاسگزار هستم که توفیق حضور در این جلسه رو که به نام و یاد امیر المؤمنین علی علیه السلام و رویداد بزرگ تاریخی و نقطه عطف تحول معنوی بشریت یعنی غدیر خم برپا شده تونستم حضور پیدا کنم و نکاتی رو در جمع عزیزان تقدیم کنم. این توفیق نصیب این حقیر هم بود که سال قبل هم در محفل مشابه در همین حرم مطهر معصومه حضرت معصومه سلام الله علیها بحثی رو درباره قدیر در اشعار قرن هفتم به بعد مطرح کردم و نقطه ثقل عرایزم در اونجا این بود که در اون دوران تاریخی مهم ایران و عراق و به دنبال فروپاشی دستگاه خلافت عباسی و ورود مغولان نقش برجسته علمای شیعه و شاعران شیعه در تبلیغ فرهنگ اهل بیت علیهم السلام و پرداختن به حیطه‌های مختلف برای تبلیغ این کار به گونه ای بود که نقش شعر به عنوان یک نقش برجسته حائز اهمیت است در اون دوران و شعر شیعی در اون دوران سهمی مؤثر در انتقال فرهنگ غدیر داشت و به صورت نمونه رو چند تن از شعرا به خصوص مولا حسن کاشی تکیه کرده. امسال نیست که دوستان لطف کردن حقیر رو قابل دونستن که بار دیگه در این جمع حضور پیدا بکنم. پیشنهاد رو که در هم موضوع شعر صحبت بشه و حقیر قرن اول هجری رو انتخاب کردم. منتها طبیعتا برای هر بحثی ابتدا بیان مقدماتی لازم هست و حقیر هم نکات مقدماتیم رو به چند نکته کوتاه و مختصر اختصاص خواهم داد، بعد انشالله وارد اصل بحث خواهم شد. ما طبیعتا در چنین مجلسی بنایی بر ورود به بحث تخصصی درباره مفهوم شعر و مانند اینها نداریم. تخصص اصلی حقیر هم این مطالب نیست، اما در حدی که بتونیم مقدمه بحثمون رو ارائه بدیم همان گونه که بیشتر عزیزان مستحضر هستند، شعر با نظم فرق داره. اگر شعر و نظم هر دو کلام موزون و مقفا یعنی دارای قافیه هستند، شعر نسبت به نظم این تفاوت رو داره که عنصر خیال هم درش بسیار نقش آفرینه. اغلب عزیزان با مباحث طلبگی بیش و کم آشنایی دارن، میدونن که برخی از مباحث علمی محض مثل مثلا قوانین و قواعد زبان عربی رو برخی ها به شعر در آوردند، منطقه در حقیقت به نظمه. الفیه ابن مالک قواعد زبان عربی رو بیان میکنه. عنصر خیال، عنصر پرداختن به اون جنبه های احساسی انسانی در این مجموعه وجود نداره. حتی منظومه ملاحادی سبزواری او این هم در واقع یک نظم هست، شعر نیست. در شعر عنصر خیال دخالت پیدا میکنه، مثل اشعار مولوی، مثل اشعار سعدی، مثل اشعار حافظ. اما ما یک گونه‌ای از شعر داریم که اینها رو میتونیم بگیم شعر اندیشه‌ای. در اشعار اندیشه‌ای عناصر زیبایی شناختی وجود داره، حتی از عنصر خیال در پردازش موضوع استفاده شده، اما محور اصلی چنین شعری تنها و تنها بیان یک احساس شاعرانه، تنها بیان یافته های خیال پردازانه سراینده شعر نیست. در اینجا فردی که داره این اشعار رو می سراید در پی انتقال یک مفهوم اعتقادی، یک مفهوم اخلاقی، یک مفهوم تاریخی یا یک مفهوم حتی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و مانند این هاست. که خب در اینجا در واقع با اون اشعار خیال محض این نوع اشعار تفاوت میکنند. این نوع اشعار هم مفهومی رو به ذهن مخاطب منتقل میکنند و میکوشند درجه آگاهی او رو بالا ببرند. اینها افزون بر این جنبه آگاهی بخشی، جنبه اقنایی و متقاعد ساختن و قانع ساختن طرف مقابل رو هم بر عهده دارند. در این نوع از اشعار عنصر فهم و عنصر احساس به گونه‌ای در هم گره می‌خورند که نمی‌توان مرزی مشخص بین اینکه کدام جنبه این شعر جنبه آگاهی بخشی داره و کدام جنبش جنبه اقناعی داره تمایزی و تفاوتی قائل شد. این نوع اشعار که بتونیم اونها رو شعر اندیشه‌ای بخوانیم، در عین اینکه در غایت پایبندی به معنی هستند، اما ظرافت‌های بیانی رو هم از دست نمی‌دند. چه از نظر رعایت ساختار شعر، چه از نظر گزینش واژه‌هایی که تقریباً جایگزین ندارند، چه از نظر چینش کلمات، چه از نظر آهنگین بودن و موزون بودن کلماتی که در این قالب شعری مورد استفاده قرار میگیره و گهگاه هم طور که عرض کردم استفاده مناسب از عنصر خیال، از عنصر احساس، با اینها متمایز میشن. شعر اندیشه رو هم بازم باید با نظم متفاوت در واقع در نظر بگیریم. در نظم هم طور که عرض کردم اون لطافت‌های زبانی، اون لطافت‌های بلاغی معمولاً وجود نداره. قواعد حفظ میشه، قواعد شعری حفظ میشه، اما اون حالت ارزم وجودتون احساسی درش نیست. مرحوم شیخ بهایی معمولاً خیلی از مباحث رو یا قواعد مختلف رو در ابیاتی مثلا کوتاه به شعر آورده است. اینا برای آسان‌تر بودن حفظ موضوع و اینکه آدم موضوع رو یاد بگیره، بیت شعر رو حفظ بکنه خیلی خوبه. نصاب و سبیانی که در قدیم تحصیل می شده در مکتب خانه ها خیلیش به شعر بود. اینا برای سهولت فراگیری است. از عنصر خیال و احساس همان گونه که عرض کردم خالیه. اما بحثای شعر اندیشه اینجوری نیست. هم درش اندیشه هست، هم درش عنصر خیال هست که شاید سرآمد این گونه اشعار رو مثلا در اشعار حافظ بتوان یافت. بحث شعر نه فقط در بین ما مسلمان ها، در دیگر محیط ها نیز مد نظر بوده و از یونان قدیم که ارسطو رساله‌ای در فن شعر نوشت و این رساله باقی است و اتفاقا این تفاوت بین شعر و نظم هم گفته میشه نخستین بار ارسطو متعرض این نکته شد، تا دوران معاصر که اندیشمندانی مانند مارتین هایدگر کتابی داره به نام شعر زبان و اندیشه رهایی که به فارسی هم به اصطلاح ترجمه شده است و در اختیار هست، در این حال در اینها می‌دونیم اونها نیز به این بحث توجه داشتن که من طبعا باز به دلیل پایبندی به وقتی که مقداری هم ازش گذشته و به اینکه بنده تقصیری داشته باشم به اصطلاح دیر جلسه شروع شد، من از این بحثا من اجازه می‌خوام که در واقع پرهیز بکنم، صرف نظر بکنم و مقداری در حق موضوع خودمون بیشتر وقتم رو به اون کار اختصاص بدم. بنابراین شعر نقش مهمی در انتقال اندیشه ها دارد به عنوان قاعده کلی، چه در مشرق زمین، چه در مغرب زمین، چه در محیط های اسلامی، چه در غیر از این محیط ها این موضوع همواره مد نظر بوده. در فضای دینی هم باز لازم مقدمه دومم رو به این بحث اختصاص بدم که در اندیشه اسلامی نیز جایگاه شعر جایگاه مشخص و در مجموع بلندی است. در 6 مورد قرآن از شعر به معنی به اصطلاح موضوع بحث ما همون کلام موزون مقفا سخن گفته است ریشه شعره که با شعور هم از این گرفته میشه موارد بیشتری در قرآن به کار رفته و موضوع بحث ما نیست. یا شعر به معنای مو در قرآن بازم به کار رفته، اشعار به معنای مو به کار رفته، اما ما در اینجا موضوع بحثمون در واقع بحث شعر به معنای خاص. از این 6 مورد که قرآن به کار برده، 5 موردش یا نقل قول از کفار و مشرکین مکه است و یا پاسخ به شبهه‌ای که اونا مطرح می کردند. عزیزان آگاهی دارند که در عربستان جاهلی که از جنبه های مختلف زندگی یک جامعه حتی نیمه متوحش به حساب میاد، اما اینجور نبود که این جامعه یک سر جامعه دور از تمدنی باشد. برخی از جنبه های این جامعه مثل ادب و شعر، ادب به معنای همون ادبیاتی نه به معنای اخلاق، در نقطه اوج بود، به حدی در اوج بود که معجزه جاودان هم متناسب با این به اصطلاح هنر رایج در آن زمانه نازل شد و صادر شد، و از طرف دیگر هم چون این عنصر شعر در آن جامعه رواج داشت، وقتی که پیامبر شعر رو قرآن رو از طرف خداوند عرضه کردند، وقتی که شعرای بزرگ اون جامعه نتوانستند در برابر پیامبر مقاومت بکنند و در واقع هماوردی بکنند در برابر تحدی قرآن، مبارزه طلبیدن قرآن، هماورد طلبی قرآن، که گفت اگر می توانید مانند این الفاظ بگید، وقتی که اون نخبگان اون جامعه ساکت ماندن، عاجز ماندن، اعجاز یعنی ناتوان ساختن قرآن محقق شد. و بعد به خاطر قابلیت زبان، اصلا معجزه جاودان از جنس زبان هست. اگر معجزه پیامبران پیشین معجزه های محسوس بود، معجزه حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه صلوات و سلام عصایی بود که به زمین زده میشد و اژدها میشد، دستی بود که به گریبان میرفت و بیضا و سفید و نورانی بیرون می آمد، اگر معجزه حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه صلوات و سلام از جنس زنده کردن مردگان، از جنس ابره الاکمه و الابرس بود، شفا دادن بیماران بود، و نخبگان زمان حضرت موسی سحره بودند، جادوگران بودند، وقتی که جادوگران که نخبگان اون جامعه بودند در برابر حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام خر رو ساجدین به تعبیر قرآن به زمین افتادند و تسلیم شدند، وقتی که در برابر حضرت عیسی نخبگان و اون جامعه که پزشکان بودند و پزشکی رونق زیادی در آن زمان روم داشت، اینها عاجز شدن، اعجاز قرآن، اعجاز این دو پیامبر محقق شد. اعجاز پیامبر از جنس زبان بود، اونم از زبان به اصطلاح در جامعه که شعر در رونق بالایی بود، جامعه که شعر در بالاترین درجه ممکن بود. به همین خاطر خیلی از این به اصطلاح نخبگان جامعه قریش میگفتن که پیامبرم یک شاعره و یه مدتی صبر کنیم عمرش به پایان میرسه و قصهش تمام میشه، و تعابیر مختلفی، حالا اینجا چون وقت تنگه این بحث مهمی است، بیشتر از این فرصت باز کردنش نیست، اما 5 مورد از قرآن اشاره به اینهاست که اونا میگن شعر بلده، میگه قرآن میگه که و ما علمناه شعر، ما و ما آیم بغیله، شعر نیست، سزاوار نیست پیامبر شعر بگه، این هو الا ذکر و قرآن مبین، این ذکره، این قرآن مبین، شعر نیست. و ما هو به قول شاعرن قلیلا ما تؤمنون، شاعر نیست پیامبر اون تو که شما خیال میکنید که شاعری است که الفاظ قشنگ میگه، بل قالوا اغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیاتنا بآیه كما ارسل الاولون، گفتن که خواب میبینه یا عرضم به حضورتون که افترا زدن گفتن شاعره، قرآن میگه اینجوری نیست، هم یقولون شاعر نتربصوا به ریب المنون، گفتن این شاعره، خود صبر کنیم عمرش به پایان میرسه و کار به پایان میرسه، و یقولون ائنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون، گفتن که ما این بتامونو به خاطر یک شاعر مجنون رها بکنیم، به پیامبر صفت شعر دادن، مجنون یعنی جن زده. نوع اعتقاد داشتن که شعرا یک جنی دارند که این جن میاد در وجود اینها حلول میکنه و کسی که شعر میگه از حالت عادی خارج میشه. نمیدونم تجربه شعر دوستان دارند یا نه، وقتی دیدید که قلم شما مثلا یه قلم روانی میشه، حالا چه در نثر چه در شعر، احساس میکنید خودتون نیستید. اگر در یک وقت دیگه بگن که همچین جمله قشنگی بنویس، میگه احساسم نمیاد. این که میگه احساسم نمیاد، باور در عربستانی ها شبه جزیره عربستان پیش از اسلام این بود که هر کسی یه جنی داره، اگر اون جنه قدرت شعر داشته باشه، گاهی میاد در وجود انسان حلول میکنه و این جن زدهه داره شعر رو میگه، اون جنس داره شعر میگه، خود این فرد نیست، جنشه که داره شعر میگه. که واژه دیوانه در فارسی یعنی کسی که دیو در وجود او حلول کرده باشد. معادل خوب مجنون که میگم دیوانه، بازم بنده کسی که کم خرد هست نیست، بنده کسی که دیو در وجودش حلول کرده، که خود این فرد نیست، وجودش لانه دیو شده است. این عرضم به حضورتون که اینا گفتن که شاعر مجنون، یه شاعری که جن زده است، ما بت‌هامونو ول کنیم به خاطر چنین فردی. این پنج آیه از شعر سخن میگه، مطمئن همه بارش در واقع واکنش به حرفای قریشه. یک جا و شعرا آیت به هم الغاوون ذکر کرده که این آیه شریفه در سوره مبارکه شعرا گاه مستمسک کسانی شده که با نگاه مذمت آمیز به شعر نگاه میکنن، یعنی شعرا که ارج و قربی ندارند. به تصریح قرآن گمراهان دنبال روی شعرا هستند. اما خب در همین آیه، یعنی در این چند آیه 224 تا 227 قرآن، این چهار آیه با همه، در آیه آخر قرآن خودش تخصیص زده، قید زده. درسته که و شعرایت و هم الغاوون، گمراهان دنبال روی شاعران هستند. درسته که علم تر انهم فی کل وادی یهیمون، دیدید که این شعرا در هر دری، در هر مثلا بیابانی، در هر پهنه ای سردرگمند. درسته که و انهم یقولون ما لا یفعلون، درسته که اینا حرفای میزنن که بهش عمل نمی کنند. اما الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذکر الله کثیرا و انتصروا من بعد ما ظلموا. یه قید تخصیص اینجوری صریحا در خود آیه آمده است و بنابراین نگاه قرآنی به شعر نگاه مثبته، نگاه قرآن به شعر نگاه منفی نیست. این نگاه در سیره نبوی و علوی نیز استمرار داره. ما موارد متعددی داریم که در حضور پیامبر شعری سروده شده است، یا اصلا افرادی آمدن نزد پیامبر گفتن که میخوایم تو رو مدح کنیم با شعر، و پیامبر پسندیدن، پذیرفتن، شعر سرودن، پیامبر تحسین کردند اونها رو، کار اونها رو کار خوبی شمردند، که چندین نمونه خوب رو مرحوم علامه امینی در کتاب القدیر در اون اوایل جلد دوم گرد آوری کردند و ذکر کردند. یا مثلا دیوان شعری منسوب به امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اگرم تمام این اشعار قطعاً سروده شده امیرالمؤمنین علی علیه السلام نباشد، قطعا تعداد قابل توجهی سروده اون حضرته. ولی حتی اگر پاره ای از این اشعار شعر خود حضرت نباشد، این ذهنیت مسلمانان، این ذهنیت شیعیان در طول تاریخ نیامدن تبری به جان که مگر حضرت علی شعر میگفت، نشون دهنده این هستش که نگاه نگاه ایجابی بوده. ابیات مختلف و متعددی از امام حسین علیه السلام در مراحل مختلف حرکتشون از مدینه به مکه، از مدینه به سمت کوفه و توقفشون در کربلا در دست هست. از امام صادق علیه السلام اشعاری در جاهای مختلف ذکر شده و اگر جستجو کنیم شاید در دیگر از دیگر ائمه اشعاری وجود داشته باشه. پس شعر مورد پسند و پذیرش و استفاده و حتی همطور که ذکر کردم از ائمه اطهار علیهم السلام نمونه‌های قابل توجه از شعرهایی داریم که اینها سرودند. باز اگر ما روش علمامون هم مد نظر قرار بدیم، باز می‌بینیم که شعر در بین علمای بزرگ شیعه به شکل‌های مختلف رواج داشته. مثلا یک قسمتشون اصلا خودشون شاعر بودند، شعرهای بزرگی بودند. مرحوم شریف رضی و مرحوم شریف مرتضی، این دو برادر بزرگوار که در اوایل قرن پنجم می‌زیستند، از استوانهای شعر عرب به حساب میان، از اون ادبای درجه یک و به خصوص مرحوم شریف رضی از اون نمونه های اعلای شعر به حساب میاد که اصلا نهج البلاغه هم ایشون گرد آوری کرد، به لحاظ ورود زیاد کرد بحث ادبیات داشت و در شعر داشت، آمد گزیدی از کلمات امیرالمومنین که در نظر بلاغی قوی بود، نهج البلاغه، راه بلاغت. یعنی اگر این نگاه سیاسی، نگاه اجتماعی، نگاه اعتقادی اون وقت وجود داشت، شاید مجموعه افزونتر و متفاوتی از کلام حضرت رو گردآوری میکردن. اما از نظر بلاغی فقط گردآوری کرد که این مجموعه ارزشمند باقی ماند و دست مریضات خدا بهشون هم خیر بده. اما بالاخره این نگاه فقط از جنبه بلاغی است، نهج البلاغه، راه بلاغت. ابن داوود اهلی در قرن هشتم، مولا حسن کاشی که قرن هشتم بازم بود، ابن ارندس در قرن نهم، مرحوم فیض کاشانی در قرن یازدهم، اینا همه شعرایی بودن که دیوانهای شعر بزرگ از اینها باقی است. مولا محمد طاهر قمی نامی است که در همین قبرستان شیخان اون هست، 1098 قمری از دنیا رفته. در دوران معاصر مرحوم آقای کمپانی که دیوان شعری داره از اشعار درباره اهل بیت علیهم السلام و مانند اینها، حضرت امام میدانید دیوان شعر از ایشون منتشر شده، اهل شعر بودن، در حال حاضر رهبر معظم انقلاب ذوق شعری دارن، گاهی برخی از سروده هاشون اینور اومد درج میکنه به خاطر علاقه شون به شعر، به خاطر اعتقادی که به عنصر سازندگی شعر دارن. مجلس شعری معمولا در ماه مبارک در حضورشون برپا میشه. اینا هرزن به حضورتون که نشون دهنده در واقع غیر از خود قرآن، یعنی به تابع قرآن، میبینیم اهل بیت اینطور بودن، پیامبر اینطور بود، علمای بزرگ شیعه اینجور بودن، به شعر اهتمام می‌ورزیدن. حالا اگر شما بیایید مثلا اشعار برگزیده کسانی که خودشون اهل شعر نبودن ولی به شعر استناد می‌کردند، اینا رو می‌خواید در نظر بگیرید که تقریبا تمام علما رو میشه نام برد. اگر خودشون هم اهل شعر نبودند، شعر به سبب اشعار استناد می‌کردن، از اشعار استفاده می‌کردن، که باز اشاره کردم به مرحوم علامه امینی که چون قسمت عمده بحثم درباره ایشون هست، به جلد دوم کتاب القدیر که از صفحه 47 تا 50 نمونه‌های تحت عنوان از شعر و شعرا عند اعلام الدین، به نمونه‌های از این بحث پرداختن و افرادی رو معرفی کردن. پس اینا مقدمه دوم. مقدمه اول ما درباره چیستی شعر بود، به مختصر گفتیم. مقدمه دوم نگاه مثبت فرهنگ اسلامی ما به شعر بود که مواردی رو ذکر کردیم خدمتتون. مقدمه سومی هم باید عرض بکنم که شعر به لحاظ باز نمودن تاریخ، شعر از نظر بازگو کردن و ثبت رویدادهای تاریخی اهمیت بسیار زیادی داره. برای ما که طلبه ناچیز تاریخ هستیم، در درس‌های مأخذشناسی، در درس‌های روش تحقیق، این رو همواره به دانشجویان و طلاب یادآور می‌شویم که منابع تاریخی که ازش داده‌های تاریخی به دست میاد، اطلاعات تاریخی به دست میاد، به هیچ وجه محدود به کتاب‌هایی که به عنوان کتاب تاریخ نوشته شده اند محدود نمیشه. یک مورخ، یک تاریخ پژوه از هر سندی میتواند اطلاعات تاریخی به دست بیاره. منابع جغرافیایی ما یکی از مهمترین منابع تاریخی ما هستند. منابع ادبی ما، دیوانهای شعرمون، نثرهامون، نوشتهای ادبیمون یکی از مهمترین منابع تاریخی به حساب میان. شعر حالها و زندگی نامه ها پر از اطلاعات تاریخی است. حتی منابع فقهی ما یک سند بسیار بسیار مهم تاریخی هستند که به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ جامعه شناسی علم و نگاه تاریخی به جامعه شناسی علم و جامعه شناسی تاریخی علم بسیار بسیار مهمند. منابع کلامی ما بازم همینجور. در تمامی این منابع رویدادهای تاریخی بازتاب داده میشه، اون هم با این تفاوت که یک مورخ معمولا محدود به یک قواعد و ضوابط خاصی است و از یک دریچه خاصی نگاه میکنه، دوربین مخصوصی در مقابل دیدگانش قرار داره که فقط یک سلسله رویدادهای خاص رو میتونه ببینه. اما در دیگر منابع از ابعاد دیگر به این موضوع پرداخته میشه. ارزش منابع غیر تاریخی برای نشان دادن رویدادهای تاریخی در اینه که اطلاعات بسیار زیادی از ابعادی که معمولا مورد توجه مورخان نیست رو در اختیار ما قرار میدن و استخراج میکنن و در اختیار ما قرار میدن. اگر در منابع تاریخی معمولا وابستگی های سیاسی، رعایت شرایط زمانی و مکانی که چه کسی خوشش بیاد چه کسی خوشش نیاد معمولا در شیوه ثبت تاریخ اثر داره و خیلی از مورخان مطابق ذوق و سلیقه حاکمان وقت در اون زمان کتاب تاریخ می نویسند، در دیگر منابع ادبی و مانند اینها معمولا این عنصر کمرنگتره، نمیگم نیست اصلا، کمتره. یعنی ارزش این اطلاعاتی که در منابع غیر تاریخی میاد از نظر نشان دادن واقعیت گاه از منابع اصلی تاریخی برتر و بیشتره، چون انگیزه جل درش کمتره. و این در واقع مقدمه عرضم بشه که قدیر از همان زمان وقوع، قدیر در همان لحظه ای که در 18 ذی‌الحجه سال 10 قمری اتفاق افتاد و شاید بتونم میگم پیش از آن که به منابع تاریخی راه پیدا بکنه در شعر تجلی یافت. شعر یکی از مجلاهای قدیر در طول تاریخ و نخستین مجلای ذکر واقعه قدیر در حین وقوعش در همان سال دهم قمری و ماه پایانی ماه 12 سال 10 قمری بود. خب مرحوم علامه امینی که 8 سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی 1349 از دنیا رفتند، نامیست برای همه ما آشنا. ایشون کتابی دارن به نام القدیر فی الکتاب و سنت و الادب. از این کتاب 11 جلدش چاپ شده، تتمه بحثش که ناقص هست یا مفقود شده یا بالاخره جایزه که هنوز منتشر نشده، تا علمای تا شعرای قرن تقریبا 11 رو در این مجلدات چاپ شده انعکاس دادن و شعرای دورای بعد نیستند. نسخه عربی این کتاب 11 جلده. فقط جلد اول این کتاب درباره اهمیت قدیر و حدیث قدیر و سلسله راویان قدیر و بررسی سند شناسی و سند شناختی قدیر و روایت قدیر و بررسی دلالت شناختی قدیر به این بحث ها اختصاص یافته. اما از جلد دوم تا جلد 11 تماماً درباره شعرایی است که درباره قدیر شعر سرودند. البته عزیزانی که این کتاب رو ورق زدن و دیدن و توصیه میکنم اگر این کار رو نکردید حتما در حد ورق زدن این کتاب رو پیدا کنید، لااقل فهرست مطالبش رو ببینید. ترجمه فارسیش هم در دسترس هست، ترجمه عربیش هم هست، متن عربیش هم که هست. سلیقه و دعب مرحوم امینی این هستش که در لابلای مثلا مباحث کمی شعرا رو معرفی میکنن، مباحث جانبی خیلی زیاد دارند که برخی رو نقص کتاب شمردن، برخی نه نقطه قوت شمردن. که اینکه میگن به اصطلاح القدیر، کتاب القدیر ایشون یک موسوعه است، یک دائرة المعارف هست، به همین خاطر کلی بحثای دقیق ادبی، کلی بحثای دقیق تاریخی، کلی بحثای دقیق اعتقادی، کلی بحثای دقیق روایی در این کتاب وجود داره. انصافا برای اونا که آتش مطالعه و چیز دانستن دارند، انسان سیر نمیشه از این کتاب. هر چه میخونه، هر چه ورق میزنه، دوره میبینه که قسمت بعدی گویی جاذبه و تراوتی بیش از قسمت‌های پیشین داره. خود ایشون هم در مقدمه اشاره میکنن که من ثقل کارم رو بر گرد آوری دیدگاه شعرا قرار دادم و انعکاس قدیر در اشعار. تصریح میکنم به این نکته که من نمیخوام اول وقت جلسه رو با خواندن جمله ایشون بگیرم، وقت بود میخوندم چند تا نکته داشت توضیح دادم، ولی خب ازش بگذرم. البته این کار مرحوم امینی انصافا فوق العاده ارزشمند، اما کارهای علمی که بشر انجام میده همیشه میتواند متکامل تر باشه. کارهایی که بزرگان ما مثل مرحوم آقا بزرگ تهرانی از ذریعه، مثل مرحوم علامه امینی در القدیر، مثل مرحوم شیخ محسن الامین در کتاب اعیان و شیعه و مانند اینها انجام شده است، اینا یک تنه کار مؤسسات بزرگی که امروزه تشکیل میشه با هزینه های گزاف و نیروهای انسانی خیلی زیاد، خروجی کارشون اندازه کاری که اونها یک تنه انجام دادند نیست. یک تنه کار چندین مؤسسه بزرگ این بزرگان انجام دادند. اما طبیعتاً وقتی کار فردی صورت میگیره کاستی‌هایی داره، نقایصی هم داره و جا داره این کتاب‌ها یک بار دیگه مورد بازخوانی و تنقیح به معنای علمی قرار بگیره و تکمیل بشه. اگر کسی بیاد به همین روش مرحوم علامه امینی انعکاس قدیر رو در منابع جغرافیایی، در منابع تاریخی، در کتاب‌های منثور، ایشون رو شعر کار کرده، تو نثر ادبی جستجو بشه، حالا بحث‌های کلامی تا حد زیادی صورت گرفته، ببینید چه مجموعه ارزشمندی خواهد شد. اینها بارهایی است که بر دوش من و شما سنگینی میکنه، وظایفی است که جز کسانی که دغدغه اعتلاء مکتب اهل بیت علیهم السلام رو دارند کسی دیگری نمیتواند انجام ده، و اینها دهها و صدها کار بر زمین مانده است که کاش به خاطر اتلاف پاری از وقتها و انرژیها این توان شوق آفرین طلاب عزیز و طلاب جوان اهل پژوهش به سمت اینجور کارها سوق پیدا کنه و این کارها احیا بشه و یک ویرایش جدید متناسب با نیاز زمانی امروز از اینها تولید بشه. مرحوم علامه امینی بر این باور است که در قرن اول هجری، یعنی از وقتی که قدیر در سال دهم قمری اتفاق افتاد تا سال 99 قمری، این میشه قرن اول، در این دوره 5 نفر بودند که درباره قدیر شعر سرودند. یکی از اونها خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. دیگری حسان ابن ثابت انصاری است. دیگری قیس پسر سعد ابن عباده معروف که به هر حال شخصیت تاریخی فوق‌العاده مؤثر در اون دوران و در دوران خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. دیگری عمرو ابن العاص و نفر پنجم کسی به نام محمد ابن عبدالله حمیری که از دوستان در واقع قیس ابن سعد ابن عباده به حساب میاد. ایشون میگه در قرن اول هجری 5 نفر شعر سرودند. من برای باز رعایت اختصار و به اصطلاح اینکه بتوانم در این چند دقیقه بحثی رو یه خود منظم‌تر خدمتتون عرضه کنم، دو تا از اینها رو انتخاب کردم و شعر اینها رو میخوام چند جمله روش صحبت بکنم. یکی از اینها همون حسان ابن ثابت هست و دیگری عمرو ابن العاص. درباره حسان ابن ثابت قبل از اینکه شعرش رو در واقع بخوانم، اجازه میخوام خیلی کوتاه به این نکته اشاره بکنم که حسان ابن ثابت به اصطلاح از یک خانواده بود که فرزندان و نوادگانش همه اهل شعر بودن. شاعری بود که در عهد پیامبر میزیست. همان وقت هم به اصطلاح جملاتی و اشعاری در زمان حضور پیامبر سرود که پیامبر از اونها تعریف کرد. همون وقت در زمان حیات پیامبر چند تا نکته منفی در زندگیش هست، از جمله اینکه به شدت ترسو بود و در یکی از جنگ‌ها که پیامبر رفته بود در ماجرای غزوه خندق، او به همراه زنانی که توان جنگ نداشتن در یک قلعه بود که تازه در اونجا میگن یک یهودی آمده و در غزوه احزاب عزیزان میدونن که یهود بنی قریظه نقض عهد کردن و با مشرکین متحد شده بودند و اینها، که هرچی بیشتر تو یه دونه مردی برو جلوی مردی که دم در ایستاده و شاید قصد سوی داره مقاومت کن، ترسید و نرفت. یک زن هم که من رفتم با گرد زدم اون یهودی رو مثلا از پا در اون آدم ترسوی بود. چند تا نقطه منفی دیگه داره. بعد از رحلت پیامبر هم بالاخره بر مسیر مستقیم باقی نماند و بخواد میلش به طرف عثمان و اینها بود و هم میل تمایل به امیرالمومنین علی علیه السلام نداشت. شخصیت به لحاظ اینو از این نظر دارم میگم، ببینید کسی که به اصطلاح لاحقی زندگیش، اگرم سابقهش در عهد پیامبر به خاطر اشعاری که می سرود سابقه خوبی بود، اما لاحقش لاحقی بعد از رحلت پیامبر به اصطلاح دلچسب و دلگیری نیست. همین قیس ابن سعد ابن عباده که عرض کردم، اون میگه که وقتی که رفت از طرف امیرالمومنین مصر و ماجرهایی داره، وقتی برگشت به طرف مدینه، این عرضم به حضورتون که همین حسان پیشش رفت و حرفایی بهشون ادا بدل شد، جمله‌م اینه که گفتش که به اصطلاح یا عمل قلب و عمل بصر، گفت تو آدمی هستی که هم دلت کوره هم چشمات کور شده، مذمتش کرد. یعنی قیس خطاب به حسان گفت، نشانه به اصطلاح اینکه خوش عاقبت بالاخره نبود.
اما وقتی چنین افرادی دارن شعری رو میسرایند، حرفی رو منتقل میکنن، اینها برای ما به لحاظ تاریخی اهمیت پیدا میکنه. کسی که در صف امیرالمؤمنین علی علیه السلام نباشد و از امیرالمؤمنین این گونه سخن بگوید، یک رویداد تاریخی رو نقل کنه، یا اگرم قبلا نقل کرده است دست ازش بعدم بر نداریم، برای ما حائز اهمیت. روشن وجه سخنم چیست؟ این که میگن که الفضل و ما شهد العدو، فضل چیزی که دشمن به شهادت بده، ما به لحاظ به اصطلاح در مقام مواجهه با کسانی که ما رو قبول ندارن نمیتونیم فقط به شعر خودمون بسنده کنیم. میگیم ببینید شعرهای اهل سنت هم اینجوری گفتن، کسی مثل حسان ابن ثابت، کسی مثل عمرو ابن عاص اینجوری درباره امیرالمؤمنین شعر سروده. اینجاست که به اصطلاح قوت دلیل در اینجور موارد با اینجور شهادت شاهد آوردن ها تقویت میشه. پس حسان آدم خیلی سرانجام عمرش مثبت نبود، ولی در عهد پیامبر زندگی میکرد، در همان زمان پیامبر شعر میسرود. و جالب اینجاست که وقتی که در باب همین قدیر شعر سرود، پیامبرم یک جمله گفتن که لا تزال یا حسانو مؤیدن به روح القدس ما نصر تنابل سانک. پیامبر خیلی جمله هوشمندانه و دقیقه، حسان تو همچنان مؤید روح القدس هستی، یا روح القدس رو چه جبرائیل بگیری چه به اصطلاح حکایت در غیر نفحاتی که از سوی خود خداوند صادر می شود بگیریم، تو آدم مؤیدی هستی. ما نصر تنابل سانک، مادام که با زبانت ما رو مدد می رسانی. برگی قطعی که علل عبد اینجور هستی تا پایین عمر جون هستی بهش نداد، گفت مادام که در خدمت ما هستی، مادام که ما رو کمک میکنی، مادام که توان شعرت و زبانت در خدمت جبهه حق، مؤید به روح القدسی. این شعری که الان میخوام بخوانم اولین شعر سروده شده است و ظاهرا در همان مراسم قدیر همون وقت سروده شد. شاید یک قصیده کامل تایده باشه، این قسمتهاش رو مورخان پراکنده نقل کرده اند. و خروجی هم که میخوام از این شعر نتیجه بگیرم این هستش که گزارشی سازگار با دیدگاه شیعی. ما هم همین درباره قدیر حرفمون همین هاست، لااقل سطحش، حالا عمق قدیر رو خب طبیعتا حالا خود ما ها نمیتونیم میگیم ادعا کنیم بهش رسیدیم، اونها که ظاهر بین تر بودن که معلوم نیست رسیده باشه، اما ظاهر قصه به لحاظ تاریخی دارن مرزمون، به لحاظ تاریخی حرف ماست نه به لحاظ کلامی. به لحاظ کلامی ما حرفامون خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. از بین اشعار یکی از علتهایی که این دو نفر رو انتخاب کردم، یکی از شما که اشعاری که میخوام ذکر کنم ساده است، اون پیچیدگی های شعر عربی رو نداره، راحت میتونیم با هم دیگه در واقع تفاهمی درباره اش داشته باشیم. میگه ینادیهم یوم الغدیر نبیهم به خم و اسمع یا به رسول منادیا. میگه که در روز قدیر حاجیان رو فرا خواندند، ندا دادند، پیامبرشون ینادیهم یوم الغدیر نبیهم، پیامبر اینها در روز قدیر اینها رو فرا خواند به خم، همون قدیر برکه‌ای که در منطقه خم واقع بود، که در خم پیامبر اینها اینها رو فرا خواند. و اسم به رسول منادیا، گفتش که بیاید حرف پیامبر رو گوش کنید، در حالی که شما رو ندا کرده است، مخاطب قرار داده است و منادی شماست. فقال فمن مولاکم و نبیکم، پیامبر پرسید فمن مولاکم و نبیکم، مولای شما ها کیست، پیامبر شما ها کیست. فقالوا ولم یبدو هناک تعامیا، تعامی همینطور معنی از امام یا چشم پوشی وجود نداشت. وقتی پیامبر پرسید فمن مولاکم و نبیکم، قالوا ولم یبدو هناک تعامیا، هیچ که همه جواب دادن و در این جواب دادنشون هیچ نوع پرده پوشی و چشم پوشیدن هم نبود، همه به صراحت حق رو گفتن. گفتن که الهک مولانا و انت نبینا ولم تلق من نافل ولایت آسیا. گفتن که خدا ای پیامبر، ما معلومه خدای تو مولای حق حقیقی ماست، پیامبر ما هم تو هستی، در این موضوع ولایت پذیری از خداوند هم هیچ یک از ما اسیان نمی کنیم، نه همه قبول داریم که به اصطلاح ولی ما، ولی مطلق ما خداست و تو هم فرستاده او هستی، همین رو قبول داریم و اسیان در این موضوع نمی کنیم. در اینجا میبینید که طبق گزارش حسان، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اول از مخاطبان اعتراف گرفتن که نبی شما کیست، ولی شما کیست، و جواب رو شنیدن. فقال له قم یا علی فإنني رضيتك من بعدي اماما و هادیا. وقتی که ما یکی از اینا هنر تبلیغ دیگه، وقتی شما چیز رو میخواید منتقل کنید، اول یک پای مشترک بین خودتون و مخاطب باید ایجاد بکنید، از اونجا به شرف بعدیتون رو بزنید. مقدماتی باید بشینید که طرف مقابل قرار قبول داشته باشه. شما الان تو برخی از بحثامون که گاه در خود تلویزیون هم اینم پخش میشه، جوری در برای این مسائل مهم استدلال میکنیم که استدلال رو فقط خودمون قبول داریم. اینا کافی نیست. اینها موضع برخورد ضعیف با بحث‌های اعتقادی. ما که دستمون پر از دلیل محکم، ما که کم نداریم، چرا به ادله ضعیف باید استناد بکنیم؟ در اینجا بعد از اینکه پیامبر اعتراف گرفتن به لحاظ ارتباطی، سطح ارتباطی بین فرستنده پیام و گیرنده پیام رو یکسان که کردند، فرمودن فقال له قم یا علی فإنني رضیتك من بعدی اماما و هادیا. برخیز، من رضایت دادم به این که تو پس از من امام و هادی باشی. فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له اتباع صدق مواليا. هر کس که من مولای او هستم، فهذا ولیه، این فرد، این علی ولی اوست. فکونو له اتباع صدق، صادقانه از او تبعیت کنید، پیروان راستین او باشید، موالی او باشید. هناک دع اللهم موال ولیه و کن للذی عاد علیا معادیا. پیامبر وقتی که این جمله خبری رو اعلام کردن که من کنت مولا فهذا ولیه فکونو له اتباع صدق موالیا، بعد از این دعا رو خوندن که اللهم وال ولیه و کند الذی عاد علیا معادیا. ای خدا، تو نیز دوستدار و موالی و رابطه ولایی با کسی داشته باش که ولایت علی رو پذیرفته است، و هر کس این نخ ولایت رو قطع کرد، تو خدا نیز با او دشمن باش. این دعای پیامبر. خب این نخستین شعری است که ما از قدیر در اختیار دارم. همونطور که ذکر کردم، سروده کسی است به نام حسان ابن ثابت که در عهد پیامبر میزیست و از شاعر هم عصر پیامبر. ملاحظه می‌فرمایید با فردی که خوش عاقبت هم نبود، پس از رحلت پیامبر نیز در صف امیرالمومنین باقی نماند، اما اعتراف میکنه در قالب شعر و اشعار حسان هم از لحاظ سندیتش هیچ بحثی و شکی ما درش نداریم. در منابع مختلف ذکر شده، افراد مختلفی بهش ارجاع دادن، استفاده کردن، هیچ شکی نداریم. یعنی هیچ شاعبه‌ای که بگیم جعلی است مانند اصلا وجود نداره. کسی هم هستش که محب امیرالمومنین باقی نمونده، او داره اعتراف میکنه و قدیر رو اینجور داره گزارش میکنه. این یک مورد که حالا من در واقع نوع استناد به این حدیث رو اون راه رو می‌خواستم ذکر بکنم که چه کسانی بچه برداشتای از این کردن که مرحوم شیخ مفید در سه جا از آثارشون در فصول المختاره، در کتاب ارزم به حضورتون رساله، در فیلم من المولا، در جای دیگری از همین اشعار شیخ مفید بزرگ، از همین اشعار حسان ابن ثابت برداشت کردن که ولایت در اینجا، ولایت معنای دوستی که بعض از اهل سنت مطرح میکنن نیست، خیلی فراتر از این هاست، و خیلی ظریف و لطیف استفاده کردن از این اشعار که دیگه وارد اون بحث بشن میدانم که از بحث بعدیم باز میمونم. خب این پس عرضم به حضورتون که درباره نفر اول. اما نفر دوم، عمرو بن العاص. عمرو بن العاص رو هم بگذارید اول در واقع خیلی مختصر درباره زندگیش بگم، بعد برگردیم به خود شعر. عمرو بن العاص همون کسی است که پدرش عاص بن وائل، او بود که به پیامبر صفت ابتر داد و سوره کوثر نازل شد، گفت دشمن تو ابتر است، انا اعطیناک الکوثر، تو ابتر نیستی، ولی انا شانک اول ابتر. پدرش آدم منفی اینجوری، خودش تقریبا در عهد تا اونجا که زورش رسید هیچ در برابر پیامبر کوتاهی نکرد. وقتی که مهاجران مسلمان به حبشه رفتند که از اون اول خب عمرو بن عاص به بسا سخنوری به یک نوع سیاسی کاری و هوشمندی سیاسی مشهور بود، اون که وقت جوان بود از طرف قریش رفت با به حبشه و با نجاشی او صحبت کرد که گفت این جوان‌ها رو یک نفر اومده از را به قول حالا بیان امروز ما از را به در کرد، از خونه کاشانشون ول کردن اومدن حبشه، اینا رو پدراشون منو فرستادن که اینا رو برگردونن به مکه، که سرمایه‌گذاری زیادی کرد برای مجاب کردن نجاشی برای بازگرداندن مهاجران که ناکام ماند و جعفر بن ابی طالب ترفندهای او رو خونسا کرد و دستخالی برگشت. عمرو بن عاص سابقش یکیش اینه. عمرو بن عاص مهاجرتی گفتن وقت برای پرسش پاسخ نموده، قبول دارن ولی خب این بحث مثلا تموم نشه. حالا ما یه ترفندی داریم، ما گفتیم از ترفندهای عمرو بن عاص ما یه ترفندی میگیم، هر کی که قبول داره که بحثو ادامه بدن، هر کی که قبول نداره دوتاشون صلوات بلند بفرستند. خب حالا که صلوات برسه ما به اون قسمت اولش میگیریم که انشالله این بحثو من به جایی برسونم بعد خدمتتون. اصلا نظر من مشکلی گرشیم دارم برنامه خب دیر شروع شد، ولی عرض کردم دوستان داره تو هماهنگای اولیه شاید مشکلی بود، بسیار گناهی هم تقصیر رو متوجه کسی نمی کنم، ولی خب دیر وسیله آمد و دیر شروع شد. این بحث عمرو بن عاص رو تو فضای 10 دقیقه یک رو به دیگه طول میکشه، این رو تحمل بفرمایید انشالله بعدا از در من اشکال نره میمونم برای پاسخ به سوالات، ولی اگر بازم محدودیتی هست حیف این بحث رو به جایی برسونم. چشم. عمرو بن عاص گفتن سابقهش اینجوری بود و عرضم به محضرتون که همون کسی بود که در مقابل امیرالمومنین خب میدانید که ایستاد و وقتی که مخیر شد بین اینکه امیرالمومنین به اون نظر داشت قرائن نشون میده که حضرت هم بدش نمیاد اون با خودش همراه بکنه، یه جایی میگن که اگر پیش ما اومد بود همون چیزی که بهش رسید نزد معاویه به لحاظ دنیا اونا هم بهش میرسید نزد ما، ولی تازه آخرتش هم تضمین بود که آخر عمرش هم به پسرش گفت دنیای معاویه رو آباد کردم، دین خودم رو فاسد کردم. آدم خیلی چیز فهمی بود، ولی سابقهش منفی و تعارض این که صریحا گفت وقتی که معاویه دعوتش کرد که بیا پیش من و مصر رو بهت میدم، هم تو یه شب راه میرم با خودش رو چیکار کنم، این وری برم اینجوری میشه، اون وری برم اینجور میشه، آخرش پاشد رفت به معاویه پیوست. عمرو بن عاص در اون قضیه در جنگ ارزم به محضرتون که سفین هم ماجراش معروفه، در حکمیت هم همون کسی بود که کلا سر ابو موسی اشعری گذاشت و به اصطلاح خلافت رو از امیرالمومنین مثلا گرفت، با اینکه موضوع بس خلافت نبود، موضوع جنگ، موضوع بس خود ماجرای سفین بود، آمد و گفت من اگر نماینده علی هستم ابو موسی اشعری گفت خلافت رو مثل انگشتر از دستم در میارم، یعنی علی رو خل میکنم، او هم با زرنگی تمام گفتش که منم اگر نماینده معاویه هستم خلافت رو به اصطلاح مانند انگشتری که به دست میکنم به معاویه می سپارم، یا به عمامش اشاره کردم مثل عمامه که بر می داریم و عمامه که می زاریم، که همین مستمسک معاویه بن که من خلیفم همین بود دیگه. معاویه بالاخره به بهانه می تونست باید می بایستی می گفت که من چرا خلیفه هستم، بهانش همین بود که نماینده علی علی رو خل کرده و نماینده من پذیرفته، پس من میشم خلیفه. که همونجا ابو موسی اشعری برگشت و فوش داد به اصطلاح عمرو بن عاص، قرارمون این چیزا نبود، گفتش از قبل توافق کردم، آدم خود ساده بود ابو موسی. عمرو بن عاص هم که مظهر در واقع سیاسی کاری و مکر و حیله، سر رو کلا گذاشتن چند تا فوش و فوشکاری که خب تموم شد رفت. این آدم سابقش اینجوری، لاحقش اینجوری، آدم مثبتی نبود. در سال چیزم مسلمون شد بعد از عمرت القضا، در اون عمرت القضا با خالد بن ولید دو تا با هم دیگه اون وقت مسلمون شدن که دیگه راهی عملا دیدن برای مقاومت در برابر پیامبر وجود نداره، دیگه سریعتر اومدن زودتر از ابو سفیان و اینها مسلمان شد. آدم موجهی نیست، بسیار تیزهوش از نظر سیاسی، بسیار مکار به لحاظ سیاسی، بسیار اثرگذار به لحاظ سیاسی، اما در مسیر حق خودش رو صرف نکرد. این عمرو بن عاص بعد از اینکه به معاویه پیوست و معاویه ولایت مصر رو همونطور که بهش وعده کرده بود بهش داد، آمد و وقتی مستقر شد در مصر بعد از مدتی معاویه یک نامه به این نوشت که خب درآمد مصر چی شده، خراج مصر باید به منم بدی، خراج مصر رو درخواست کرد. عمرو بن عاص که خب اصلا از اول به طمع در واقع درآمدهای مصر آمده بود و نمیخواست که به معاویه چیزی بده، در جواب معاویه این شعر رو سرود. یه قصیده طولانی است. تو بعد از جاها مندم که میگن از شاهکارهای شعر ادب عربی است، از شاهکارهای شعر عربی است این شعر عمرو بن عاص. قصیده بسیار طولانی است که اولش هم اینه که معاویت الحال لا تجهلی و انسبل الحق لا تعدلی، نسیت احتیالی فی حل فی جلقی علا اهلها یومل لفظ نشم و فکر میکنم شاید کردیم اولش اینجاست، یوم لفظ الحلی، این چون اشاره کنی که سایز این حروف بزرگتر بشه سر خط من اینو ندیدم. یوم لفظ الحلی اولش اینه، معاویه الان خودتو به نادانی نزن، تجاهل نکن، به اصطلاح کتمان نکن، از راه حقم دور نشو. حالا معمولا حتی دزدان با همگی که وقتی دزدی میکنن با همگی وقتی تقسیم غنایم میشه بالاخره به حق پایبندن، یه سهم من اینقدر سهمتون اینقدر، یه طرف تخلف کنیم میگن که چرا از حق داریم، مثلا میگذری حق من اینقدر بود. عمرو بن عاص به معاویه از حق دور نشو. نسیت احتیال فی جلقی، این دمشق من برای توضیح خودم نوشتم، حرف سازش ریز جز کلمه نیست، که جلقی از نام‌های دمشقه، میگه یادت رفته که در دمشق حیله من رو در ماجرای دمشق یادت رفته که تو رو اومدم خلیفه کردم، علا اهل هایوم لفظ الحلی، وقتی که شما زینت آلات و روزی که به سال لباسهای شیک تنتون کرده بودید، که اون ماجرای مفصلی داره که وقتی آمد به اصطلاح در همون حکمیت که خلافت رو به معاویه واگذار کرد نیامد فوری به معاویه بگه، تشریفاتی چید اومد برگشت اومد دمشق و سه چهار روز سراغ معاویه نرفت و معاویه خبر داشت ماجرا گفت چرا نمیای چی شده، گفت من بیا من که با تو کاری ندارم، معاویه پاشو اومد دیدنش، خیلی تشریفات مفصلی تا بالاخره در اون روز در حضور جمع اعلام با شرایطی به معاویه در حضور جمع اعلام کرد که این خلیفه است و اینا، میگن یاد رفته اصلا شروعش با اینجاست. بسیار زیباست شعر بلات، هم وزن و ادبی و هم اعترافاتی که میکنه که من برای تو چه کارا کردم، حالا به من میگه پول بده، پول مصر رو بده. شاهد مثال ما از اینجاست، در صفحه 174 و 175 مرحوم علامه امینی در جلد دوم اشعار اینه، و جهل و کبی ابن آکلت الکبوده لأعظم مبتلا، یا مبتلی باید بگم، معذرت، مبتلی، این حروفا عربی نیست، وقتی علامه میگه این که تو نسبت من جاهلی که من کی هستم و چه کاری برای تو کردم، ابن آکلت الاکباد صفت اینها هست که مادرش جگر حمزه رو به دندان گرفت، اشاره بونده ای پسر آکلت الکبود، این که منو نمیشناسی از بزرگترین مصیبت برای من، بزرگترین چیزیست که من بهش مبتلا شدم، فلولا مبازرتی لم تطع لولا وجودی لم تقبلی، اگر مبازرت من وزیری من برای تو نبود، اگر این بود که من وردست تو نبودم، که کسی از تو اطاعت نمی کرد، کمک های من به خودت یادت رفته، لولا وجودی لم تقبلی، من نبودم تو مقبولیتی نداشتی، لولا یک کنت که مثل نسا تو آف الخروج من المنزلی، من نبودم تو این زنایی که مثل جنگ ازشون برداشتی شه و اجازه خروج از منزل ندارن، حق خروج از منزل هم نداشتین، تحقیر معاویه، حتی معاویه اینجوری هم که میگه نبود علی بالاخره داره تحقیرش میکنه، یه هر چه به هر جا رسید من رسوندمت، من نبودم مثل زنا خونه نشین بودی، نصرناک من جهل نایب نهندی علی النبل اعظم الافضلی، ما رو نادونی اومدیم ورس تو کمک تو کردیم، آدم عاقل بودیم که به تو مثل تو کمک نمیکردیم، تو رو اومدیم در برابر اون نبل اعظم الافضل که پیامبر باشه، در برابر پیامبر تو رو ما تأیید کردیم، در برابر دین پیامبر تو رو تأیید کردیم، و حیث و رفعناک فوق الرؤوسی نزلنا الى اسفل الاسفلی، خیلی زیباست میگه تو رو آوردیم بالا سر سرها قرار دادیم، تو رو بلند مرتبه کردیم، اما خودمون به خاطر این کار بعدم افتادیم زیر دست و پاها. خیلی زیباست این اونجایی که گفتش که من دنیای معاویه رو آباد کردم و دین خودم رو فاسد کردم، این عبارت دیگه است، و حیث رفعناک فوق الرؤوسی نزلنا الى اسفل الاسفلی، تو رو آوردیم بالا سر مثل دیگران نشاندیم، خودمون افتادیم زیر پا. تحقیر شدیم نزد کسانی که میفهمیدن چی داره اتفاق میفته. و کد قمسم نام المصطفی وسایا مخصص ازم فی علی، من در برابر معاویه تو رو انتخاب کردم، اومدم ورس تو واسادم، به تو در شوکت دنیوی دادم، در حالی که چقدر از پیامبر درباره وصیت‌های مخصوص و اختصاصی درباره علی شنیده بودیم. و فی یوم خم رقا منبرا، پیامبر در خم منبری برافراشت، یبلغ و رکل هم یرحلی، گوه همه بیستن، کاروان بیستد، رحلت نکنه، کوچ نکنه، رحلت، کاروان بیسته و پیامبر چیز رو برای مردم ابلاغ کرد. و کی و فی کفهی کفه مؤلنن ینادی به امر العزیز العلی، در دست پیامبر دست علی بود، و فی کفهی در کف پیامبر، کف مصطفی، کفه کف علی بود، مؤلنن در حالی که پیامبر اعلان میکرد، ینادی به امر العزیز العلی، اینجا علی صفت خداونده، به فرمان خداوند عزیز علی چیز رو میخواست به مردم ابلاغ بکنه. چی رو ابلاغ کرد؟ الستو بکن منکم فی النفوس به اولا فقالو بلا فف علی. پیامبر پرسید ای مردم، ای من مگر از جان شما به شما اولا نیستم؟ گفتند فقالو بلا فف علی، همینطور هرچی میخوای بگی بگو، هر کاری میخوای بکنی بکن، همینجوره تو اولا هستی. فانحله امرت المؤمنین من الله مستخلف المنجلی یا منحلی، پیامبر آمد این علی رو، امارت مؤمنین رو به علی داد از جانب خداوند. و قال فمن کنت مولا له فهذا له اليوم نعم الولی، گو هر کس که من مولای او هستم از امروز، فهذا له اليوم نعم الولی، بهترین ولی او، هر کس که من ولی او هستم، بهترین ولی او از امروز این علی است. فوال مبالیه یا ذل جلال و عاد معادی اخ المرسلی، همون جمله که حسانم گفت. بعدش دعا کرد، گوی خدا وال مبالی علی رو، ای خدای ذل جلال، هر کس که دوستدار علی است، پیرو علی است، ولایت علی رو داره، ولی او باش. و هر کس که دشمن برادر پیامبر است، عاد معادی اخ و عاد معادی اخ المرسلی، هر کس که دشمن برادر پیغمبر خداست با او دشمن باش. ولا تنقضوا العهد من اسرتی فقاطعهم بی لم یوسری، فقاطعهم بی لم یوسری، فقاطعهم بی لم یوسری، عهد اسرت من رو قطع نکنید، پیوندتون رو با خاندان من نگسلید. هر کس قاطعهم، هر کس پیوندش رو با اهل بیت قطع بکند، بی لم یوسلی، این چنین فردی با من هم ارتباطی نداره، این فرد ارتباطش با من هم قطع شده، به من هم وصل دیگه نیست. قسمت دوم اینه، قاطع اوهم، هر کس قطع کننده پیوند ولایت با خاندان من باشه، دیگه به من پیامبرم دیگه وصل نیست. فبخ بخشیخ و کلم ما رعا ارا عقد حیدرن لم تخللی، میگه شیخ تو، بزرگ تو، استاد تو، اشاره به خلیفه دوم داره، آمد و تبریک گفت، به به گفت، بخ معرب واجه به فارسی است، به به هنوز هم میگیم به به کردن، این رو در متون عربی حروف فارسی که معرب میشن شکلهای مختلف پیدا میکنن، یه وقتی به حسن حرف ح به خ ختم به صلاح تبدیل میشه، بخ بخ یعنی به به گفت، بخن بخن که در جگه یعنی به به، به به اومد گفت، تبریک گفت شیخ تو، استاد تو، شیخ و برمن بزرگ تو، وقتی که دید که پیونده به صلاح ریسمان های پیونده حیدری لم تخلل، گسستنی نیست و خیلی محکمتر از این حرف هاست که زائل بشه، اینقدر حرف پیامبر روشنه، اینقدر حرف پیامبر قاطع، اینقدر حرف پیامبر در واقع بدون شائبه است، که او هم آمد تبریک گفت. فقال ولیکم فحفظوه فمدخله فیکم مدخلی، پیامبر گفتش که این ولی شماست، اینو حفظ بکنید، هر چه نسبت به او روا بدارید انگار که درباره من روا داشتید. و انا و ما کان من فعلنا لفی النار فی الدلک اسفلی، امر ماست میگه ما و هر کاری که انجام دادیم، و انا و ما کان من فعلنا من و توی معاویه با کاری که کردیم خودمون هم میدونیم لفه نار فی درک الاسفلی، ما تو آتش میفهمیم درک اسفل آتش هستیم، دنیا رو اومدیم ترجیح دادیم به چی؟ این اشعاری از امروز ما در قصیده طولانی که عرض کردم قصیده بسیار مهمی است. ترجمه این ابیات هم به زیبایی در همین جلد سوم ترجمه القدیر، من الان دقیق یادم نیست مترجم جلد سوم کیست، این ترجمه القدیر رو افراد مختلفی ترجمه کرده اند، جلد سوم شده ترجمه اشعار رو انصافا زیبا ترجمه کردن که حالا دیگه من وقت نیست بخوام این اشعار ترجمه شم براتون بخونم، میخواستم بخوانم: اگر من نبودم هوادار تو، وزیر و مشیر و نگهدار تو، نبودت بر این جایگه هیچ راه، نبودی تو فرمان روا هیچگاه، که تا آخر خیلی زیبا اینم ترجمه شده. اینم عرض بودتون شعر، حالا بازم نکته ای رو میخواستم بگم که به این شعر میگن شعر جلجلی، جلجلیه است این قصیده معروف امروان، اسم جلجلیه، جلجل چند تا معنی داره، یکی از معنی زنگولی است که به گردن شتر یا مثلا بزت گله میندازن. این تو بیت آخرش عمرو بن عاص میگه قاف این کنت فیها بلغت المنا، میگه اگه تو به آرزوات رسیدی، ففی اونقی علق جلجلی، این ریسمان بازم توضیح بنده است برای خودم نوشتم که معنی علق رو اشتباه نکنم، فین کنت فیها بلغت المنا ففی اونقی علق جلجلی، به خاطر این کلمه این قصیده من قصیده جلجلیه، گفت اگر تو به آرزوات رسیدی یه چیز یادت نره، من مثل همون بز جلوی گله هستم، شتر جلوی گله هستم که دود گردنم زنگول است، سرمو تکون بدم صدا میده، یعنی اسرار تو که تو کی هستی و چه کارا کردی چه جوری به قدرت سمش پیش منه، نذار دهنم باز بشه، معنیش اینه، تهدیده، نذار بیشتر از این بگم، که بازم اینو شاعر خیلی قشنگ ترجمه کرده، منم اشتر پیش آهنگ تو، اون شطور جلویی هستم، به گردن مرا هست آن زنگ تو، چو جنبت سرم زنگ آورد صدا، از این زنگ سنگت شود برملا، به نذارین سنگه تکون بخورین صدای من گنجیدم. یه طبعا شعر ابرنواس هم مؤثر بود، وقتی این قصیده رو سرود یه معاویه لام تا کام حرف نزد، یه خراج ارزم به حضورتون که مصر مطالبه نکرد و عمرو بن عاص دنیا زدن به خواستش رسید. خب این هم یه کسی مثل عمرو بن عاص با اون سابقه با اون لاحقه ماجرای قدیر رو گزارش کرد. در اینجا نمی‌تونیم بگیم جعلیه، دشمن ما دشمن امرو داری حرفا رو میزنه، میگه خود اون که میدونیم قصه چی بود، هیچ کس هم در صحت شعر تردید نکرد، گفتم شعر چون شعر معروفی از اون اولام به زبان ها افتاده بود به لحاظ سندیتش هم درست. خب اینها شعر قدیر اینجوری است. ما تازه میگم اشعار خودمون رو ذکر نکردم، دو مورد که ذکر کردم هر دو از مخالفان بودن به شکلی. اشعار پس در واقع عرضم رو جمع بکنم در چند جمله خیلی کوتاه، دقت داشته باشید، ما برای شناسایی ابعاد رویدادهای بزرگ لازم نیست فقط و فقط به منابع حدیثی یا غیر و تاریخی فقط بسنده کنیم، میتوان از منابع غیر حدیثی و غیر تاریخی هم مطالب زیادی رو به چنگ آورد و سزاواره که این کار رو انجام بدیم. همونطور که گفتم این منابع نکاتی رو میپردازن که در منابع تاریخی به دست نمیاد. وقت نبود این اشعار رو بخوام تحلیل بلزه تاریخی بکنم و داده هاش رو استخراج کنم، ولی خب دیگه به همین مقدار باید بسنده کرد. نکته دوم این که واقعی قدیر از اون قطعی ترین رویدادهاست، این جمله پیامبر در ماجرای قدیر قطعا یعنی بگونه ای از تواتر برخورداره، چه در منابع شیعه چه منابع سنی، که هیچ کس در این تردیدی نداره. ما وظیفه من و شما که در این مجلس ها گرد همیاییم این هستش که واقعا آگاهی واقعی به قدیر پیدا بکنیم، از این آفت بزرگ جانکاه بغض آورنده برخورده سطحی با اینجور مسائل باید پرهیز کنیم. این فریاد رو باید بالاخره روزی به گوش همه رسان، مبادا مبادا این آموزهای بلندی که بشریت رو میتونه به سمت سوی خاصی هدایت بده اینقدر تقلیلش ندیم به مباحث بسیار بسیار ساده و پیش پا افتاده. و قدیر مشهون از زیبایی هاست که این زیبایی ها رو باید بشناسانیم تا به مردم، تا به گفته امام صادق علیه السلام و دیگر ائمه، اگر مردم زیبایی های کلام ما رو سنت ما رو بفهمن لتبعونا، دنبال ما را میفتن و ما لازم نیست که برای جذب مردم به زحمت بیشتری بکشیم. زبان ما برای معرفی قدیر در سطح جهان باید زبان قابل فهم باشه، ما بعضی از حرف زدن ما فقط خودمون میفهمیم داریم چی میگیم. اینجور موارد به نظر من و
از اون قابلیت برخوردار است. این زبان زبان قابل فهمه. شما در بین اهل سنت هم شعر عمرو بن عاص بخونید، شعری که قطعی است، سندیتش شکی درش نیست، کمتر مگر کسی دیگه بالاخره خدا نکرده دنبال حق نباشه، و الا کسی دنبال حق باشه این رو نمیتونه استنکاف بکنه. من خیلی خیلی عذرخواهی میکنم، عرایزم اگه طولانی شد، به هر بحث جوری بود که این بایستی این کلیت مطرح بشه. از همه عزیزان به خاطر حسن تحملشون صمیمانه تشکر میکنم.